بسم الله الرحمن الرحیم. شما در تعابیری که خصوصا در ادعیه هست و یا در توصیه هایی که خصوصا در مباحث اخلاقی هست عباراتی رو باهاش برخورد میکنید که این عبارات ممکنه به ظاهر با بحث ما مغایر باشد. بحث ما در مورد چیه؟ احساس ارزش کردن. هر کسی احساس بکنه که موجود قیمتی است، وجود نازنین و محترمی است. این احساس رو هر کسی باید در ارتباط با خودش داشته باشه. این موضوع گفتگوی ماست و همون چیزی که مایه عزتمندی انسانه، همون چیزی که مایه تشخص و حالا به تعبیر جاری بین ما شخصیت بخشی به یک انسان هست. تو ادعیه و توصیه های اخلاقی ما معمولا عباراتی دیده میشه که اگر کسی سطحی نگاه بکنه فکر میکنه که این عبارت ها مغایرت داره با احساس ارزش کردن، با احساس قیمتی بودن داشتن. شما توجه بفرمایید، مثلا در دعای کمیل اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام عرضه می دارد الهی من لی غیرک، خدایا من کسی رو غیر تو ندارم، ما نباید برداشت عامیانه از این کلام حضرت امیر داشته باشیم. برداشت عامیانه به ما چی میگه؟ میگه دعای کمیل خان آدم غریبه، آدم بیکسه، آدم تنهاست. همینجور شما ادامه بدید این الفاظ رو، میرسید به جایی که آدمیه که هیچ کس براش ارزش قائل نیست. آدمیست که چون کسی براش ارزش قائل نیست خودش هم خودشو دیگه طبیعتاً آدم حساب نمی کنه. بنده ادامه دادم ترجمه الهی من لی غیرک رو تا برسه به این عوارضی که عامیانه آدم اگر برداشت بکنه به این عوارض میرسه، در حالی که نه، کسی که میگه الهی من لی غیرک انقدر پره از با خدا بودن، انقدر احساس ارزش میکنه از اینکه خدا رو داره. دقت فرمودید، اینو از سر قربت ناله نمیزنه، یک عشقی از خدا تو وجودش پره. خدا هم میدونه کیه. خدا کسیه که یه ذره از محبتش تو دل آدم بنشینه، آدم دیگه عالمی رو به حساب نمیاره، اینقدر پر خواهد شد. چقدر داره، دارایی داره، دارایی ارزش، دارایی موقعیت، دارایی قیمت. یه وقت تصور نکنید کسی که میگه الهی من لی غیرک آدم غریبیه به معنای عامیانه و برداشت سطحی نگرانش، انقدر از داشتن خدا لبریزه دیگه به کس دیگه نیگاه نمی کنه، اعتنا نمی کنه. میگه خدایا من غیر تو هیچ کسی رو ندارم، نه اینکه غریبه، اصلا کسی به حساب نمیاد براش، انقدر پره. در روایت داره میفرماید اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن بیان تمجیدت بکنن خوشحال بشی، بیان تحقیرت بکنن بگن انت رجل سوء، مرد بدی هستی، ناراحت بشی، تو دیگه از اولیاء ما نیستی. این معناش اینه که تو باید آدم ذلیل فقیر بدبخت بیچاره ای باشی؟ نه، معناش اینه که عالمی هم اومدن ریختن زیر دست و پای تو، تو اصلا نگاه نکن، تو که خدا داری دیگه چه غم داری. شما این برداشت رو نگاه بکنید. بعض وقت آدم هر موقع غریب شد، هر موقع هیچکی آدم رو تحویل نگرفت، هر موقع اینقدر آدم رو تو سرش زدن، آدم دل شکسته شد، بره در خونه خدا بگه الهی من لی غیرک. حالا اجازه بدید من این الهی من لی غیرک سطحی نگرانه رو ترجمهش رو ادامه بدم. خدایا من کسی رو غیر تو ندارم، خب اگه داشتم که نمی اومدم در خونه شما، شما رو مزاحم بشم، میرفتم مثل بقیه مردم تفریحمو میکردم، اما حالا دیگه ارزش ندارم، کسی منو آدم حساب نمیکنه، اومدم طبیعتا در خونه تو. بفرمایید لطفا در مناجاتتون ادامه بفرمایید که مال
بعد بیخریش صاحبش، اینجوری اومده در خونه خدا.
این نیست دا. یه وقت شما از عبارات ادعیه اینجوری تصور نکنید ادعیه آدمای ذلیل رو میبره در خونه خدا. احساس ذلت کردن در خونه خداوند متعال خیلی زیباست، اونم به خاطر شدت عظمت خداست، نه شدت حقارت این عبد نازنین. بابا خدایا من چیکارت بکنم که تو اینقدر بزرگی که بزرگان در خانه تو صورت به خاک گذاشتن؟ و الا شما ظاهرا نگاه بکنید زجه های امام زین العابدین رو ببینید، یه دفعی ممکنه برداشت بد بکنید. اینجوری میشه که بعضی ها دو نفر تحویلشون میگیرن خدا رو فراموش میکنن؟ اینجوری میشه بعضی ها یه ذره احساس احترام میکنن سجده شون دیگه طولانی نمیشه، برای یک سجده کردن در خونه خدا کلاس میذارن؟ من بذارید یک نمونه دیگر رو خدمت شما عرض بکنم. ما طلب مغفرت میکنیم، اللهم مغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اللهم مغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یا در آغاز دعای ابو حمزه صومالی، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا منو با عقوبت خودت ادبم نکن. چه کسی میتواند از خدا تمنای رفع عذاب بکند؟ انسانی که برای خودش احساس ارزش داشته باشد، احساس بکنه که ارزش داره. و الا آدم ذلیل از خدا نمیخواد که خدای منو ببخش، از خدا در میره. تا نبرنش تو قبر را ناله نمیکنه. آدم عزیز میره از خدا تقاضا میکنه، آخرش هم میدونی چی میگه؟ میگه خدایا و این ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک، خدایا من تو جهنمم ببری اونجا اعلام میکنم من تو رو دوست دارم. مثل اون دانش آموزه نیستم که برگردم چی بگم، بگم ای نامرد منو زد. نیست خودتو حقیر و ذلیل پیش خدا میدونی به معنای بد کلمه، فکر میکنی خدا دیگه تو رو آدم حساب نمی کنه، اصلا نمیری پیشش، میگی چرا برم، خیالتو راحت بکنم، کسی که برای خودش ارزش قائل نیست گناه بکنه اصلا نمیره عذرخواهی بکنه. ثانیاً اگر رفت 2000 رفتنش ارزش. یه وقت شما از ظاهر عباراتی که در ادعیه هست برداشت نکنید که بله بالاخره این ادعیه به ما نشون میدن که آدم نباید ارزش داشته باشه. نه نه، بقیهش هم بگو پیش خدا. بله احساس تواضع بکنی، ولی این جایگاهی که ایستادی کم جایگاهی نیست. شما عبد خدا مگه نیستی؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا منو با عقوبت خودت ادبم نکن. خب اینجا امام سجاد چی میخواد؟ میترسه از عقوبت؟ کلمه بعدی خیلی نشون میده به ما منظور امام سجاد از این جمله چیه. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا منو با مکرتم مکرم نزن. این یعنی چی؟ در روایت استدراج رو اینجوری معنا کردن، شبیه اون مضمون دیگه است که در عبارات ادعیه باز هم اومده، ولا تستدرجنی بالاحسان، خدایا منو با احسان دچار استدراج نکن. استدراج یعنی چی؟ یعنی خدا به آدم نعمت میده، بعد دوباره هم نعمت میده، بعد خوب دوباره هم نعمت میده، بعد خوب دوباره هم نعمت میده و آدم غافل. آدمی که تا سرش به سنگ نخوره مناجات نمی کنه، هی مدام پشت سر هم نعمت دریافت میکنه، هیچ وقت نمیره در خونه خدا بگه الهی عبدک به بابک، مسکین و کب بابک، نمیره زجه بزنه. این بهش میگن استدراج. خدا نعمت پشت سر هم بده، آدم تو نعمت ها غرق بشه، یادش بره عبد خداست، یادش بره ناله بزنه. امام سجاد صدا میزنه خدایا جوری هم با هم برخورد نکن که نیام در خونت. معلوم میشه امام سجاد عقوبت موضوع اصلی ناراحتیش نیست،
موضوع اصلیش دور بودن از خداست. خدایا اگه منو بزنی بدیش میدونی به چیه؟ اون چوبه بدیش نیست، بالاخره اون چوب. فکیفه اصبر و علا فراقک. و شما منو بزنی، اولا که بنده زدن نداره، یعنی بچه زدن نداره، اولا که بنده زدن نداره، خودت منو بزرگم کردی، میدونی که من چقدر استخوانهام نازکه. اینها رو در خونه خداوند متعال مطرح میکنه، بعد صدا میزنه هر کسی که بره با خدا صحبت بکنه، بعد آخری صدا میزنه خدایا گیرم حالات منو زدی، منم تونستم تحمل بکنم این چوبای تو رو. بعد اون وقت بعد نیست من کتک بخورم دلم نمیگیره. چرا؟ چرا بد باشه؟ شما که میتونی تحمل کنی خب تحمل کن. خب خدا کسانی رو که دوست نداره میزنه. فکیفه هست برو علا فراقک. اینو من چجوری تحمل کنم؟ دلم میگیره. مادرها بچه ها رو کتک اگه بزنید، بچه مهمتر از هر چیزی، دلش میگیره، احساس تنهایی میکنه، درده یادش میره. اگه بچه رو کم کتک بزنه مادر، یه بار که باهاش قهر بکنه، فرمودن اگه قهر کردید زود آشتی بکنید، دل بچه میگیره، احساس میکنه کسی اون رو دوست نداره. یا همین که شما میگید عبد، من عبد خدام، آقا ما عبد خداییم، عبد خدا رسول الله الاعظمه، چقدر شما برای خودت کلاس میذاری. بعضی وقتا ما میخوایم خودمون رو حساب نکنیم، میگیم ما یه بنده خداییم دیگه، ما یه بنده خداییم که خب رسول خدا هم یه بنده خدا بود. بنده مخالف تواضع وجود نازنین و شریف شما در مقابل خداوند متعال نیستم، اما بنده مخالف تواضع شما نسبت به آدمهای دیگه هم نیستم. آدمهای دیگه هم هر کدوم یه آدم هن، اینقدر ارزش دارن، شما تواضع میکنی اما احساس میکنی خدا بهت احترام گذاشت. تو رو خدا این جشن تکلیف های بچه تون رو جدی بگیرید. پدر مادر برگرده یه جوری نگاه کنه، به آقا شدی، یا از امروز شدی عبد، عبد به معنای واقعی کلمه. عبد، عبد یعنی چی؟ عبد خیلی شرافت داره. بریم عمیق نگاه بکنیم به اون نقاطی که منشأ احساس ارزش برای ما هستن، خودمونو ارزشمند تلقی بکنیم. نمونه هایی در ادعیه رو عرض کردم که اگر شما به خدا میگید من عبد تو هم، این معناش نیست که آدم ذلیلی هستی. به شما عرض بکنم، اگه کسی آدم ذلیلی باشه، کرنشش پیش خدا 2000 هم نمیارزه. حالا من 2000 البته خیلی دست بالا گرفتم، کلمه 2000 استفاده میکنم. کسی که اول باید بگی لا اله، بعد باید بگی الا الله دیگه، درسته؟ سر تو باید بالا بگیری، لا اله، هیچ خدایی نیست، لا اله، بعد الا الله. اون الا الله هم مزه میده. خدا میگه نگاه کن، اینی که هیچکیو عبد نیست اومده عبد من شده. قیمت داری یا نه؟ آدم قیمتی سر به سجده میگذاره، ایرادی نداره، بیشتر این کارو خواهد کرد. دوباره از مفهوم مخالفش استفاده کنم، اگه طولانی نبود سجده ها تحمل نکردی در خونه خدا کرنش کنی، فدات بشم، احساس ارزش نمی کنی. ببین آقا، اگه کسی ذلیل باشه، آدم منفعت پرستی باشه که از آبرو و عزت خودش مایه بذاره بعد منفعتهای خودش رو جمع بکنه، آدم ذلیلی باشه، آدمی نباشه که برای خودش ارزش قائل باشه، از هستی خودش و سرمایه انسانی خودش مایه بذاره یک کمی منفعت جمع بکنه. به بعضی آدم میگه آقا جون تو سجده نمی کنی، آدم ذلیلی هستی. میگه چه ربطی داره؟ من چی کارش کنم؟ ببین معلوم میتونم توضیح بدم. کسی که آدم ذلیلی شد، یکی از خصوصیت هایی که پیدا میکنه، محاسبه گرانه ذلت خرج میده. کسی که ذلیل پیش این و اون باشه، دنبال فرصت میگرده شاخشونه بکشه. حس کردید اینو تو آدم ها؟ این حالت احساس رو تجربه کردید آقا؟ خب اگر اینجوریه، کسی که ذلیل این و اون میشه ها، یکی از دیوارهایی که کوتاه پیدا میکنه، دیواری کوتاهتر از خدا پیدا نمیکنه، به خدا که میرسه شاخشو نمیکشه. قیمتی ندونی خودتو ها، نمیتونی سجده کنی. جاهای دیگه خودتو بی قیمت مصرف کنی، اینجا دیگه سجدت نمیاد. همه عیبای آدم ها تو نمازشون پیدا میشه. نماز رو خوب بخونیم. تمام خوبی های آدم ها تو نمازشون پیدا میشه.
البته نه نماز متظاهرانه، اینو من عرض کردم. پس ببینیم فلانی نمازش چیه، تو چیکار به نمازش دادی؟ اینو برای خودت گفتم، مصرف فردی داره، به نماز دیگران کاری نداشته باشیم قضاوت کنیم در مورد نمازشون. شاید باطن داره نمازش داره با عجله میخونه، گیر به کسی ندیم، به خودمون گیر بدیم. این مصرف داخلی داره، هی چشم نچرخونیم تو سر سجاده ببینیم حالا کی چجوری داره نماز میخونه. عجب آدم پدست سوخته ای بود ما نمیشناختیم، از اینجوری نمازشو کلم الله خوند. چی کار داری با اون؟ این مصرف شخصی داره، کسی گیر نده.
کیا میان در خانه خدا احساس ذلت میکنن؟ الهی کفا بی عزن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. خدایا چه افتخاری از این بالاتر که من عبد تو هم، چه عزتی بالاتر از این که تو رب منی. ها؟ این عزته، یعنی تو خدای منی، هم عزته و هم افتخاره. من عبد تو هم عزت و افتخاره. تو را دارم چه غم دارم، و هر کی نگه جاش تو جهنمه. خیلی راحت خلاصه بگیم دیگه، نباید هم چش بده که هر کی به خدا نگه خدای تو را دارم چه غم دارم، جاش تو جهنمه. به میزانی که غم میخوره با وجود خدا عذاب خواهد کشید. تو رو خدا جووناتون و بچه‌هاتون رو اینجوری رشد بدید به خاطر یه ذره محبت، چهار تا ملق نخورن گوشه خیابون بخورن زمین، یه کسی بهشون لبخند بزنه تلو تلو بخورن بخورن به دیوار فکر کنن چی شده. ما مگه کمبود محبت داریم؟ بگذارید یه روایت رو بخونم، بخش دیگری از سخن رو عرض بکنم که اشتباه برداشت میشه. مزامینی تو ادعیه تو رابطه با خدا رو عرض کردم که آقایون برداشت نفرمایید این کسی که میره در خونه خدا ذلیله، این آدم همه جا ذلیله. این کسی که میره در خونه خدا ذلیله، اتفاقا دلیل بر این میشه که خیلی پره. کسی که پر نباشه از احساس عزت، اصلا در خونه خدا حاضر نمیشه خم بشه. اتفاقا دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا پیدا نمیکنه، اینجا شاخشونه میکشه. یه روایت هست از رسول گرامی اسلام، میفرماید کاد الفقر ان یکون کفر. شنیدید؟ چه بسا که فقر نزدیک بشه آدم رو به کفر بکشونه. یکی از این فقرها، نمیتونیم ما این رو فقط به فقر مالی به اصطلاح بگذاریم، فقر کمبود محبت. دیدید بعضیا آهن خونشون کمه میگن فقر آهن دارن. فقر رو خیلی جا میشه استفاده کرد، نه تو ادبیات الان، تو ادبیات قرآنینه. انتم الفقراء الالله، یعنی شما پول کم دارید. کاد الفقر ان یکون کفرا، به سهولت میشه این رو درک کرد که این فقر میتونه همه جانبه باشه. فداتون بشم، آیا خیلی از اوقات فقر محبت جوانای ما رو فاسد نمیکنه؟ به راهی نمیکشونه که یه جاهایی احساس گرما میکنن، آتیش وجودشون رو پر میکنه که حاضر نیستن برگردن. حالا من از شما موضوع بحثم رو سوال بکنم، بفرمایید فقر ارزش چه کار میکنه با انسان؟ فقر ارزش، یکی از نتایج فقر ارزش اینه که دیگران رو الگوی خودت قرار میدی. اصلا وا میره طرف، خودت باش، خودت باش، تو کم ارزش نداری. دیگران باید زلفشون رو مثل تو شونه کنن، تو مد تعیین کن، تو باید مد تعیین کنی. جوان در آغاز جوانیش ببینید اگر هی دوست داره شبیه کسی بشه، جوان ها اصلا بنا نیست مثل پیرمرد لباس بپوشن، اصلا بنا نیست مد جدید به بازار نیرن، اتفاقا بناست همین کارو بکنن. مثل بزرگتراشون بنا نیست لباس بپوشن، اما مثل کی میخواد لباس بپوشه؟ مثل کی؟ تو به سهولت میتونی دیگران رو وادار کنی مثل شما لباس بپوشن. بنده یه سالی لبنان رفته بودم، خیلی قدیما، بعد چند وقت پیش با بعضی از رفقای لبنانی صحبت میکردم، میگفتن بله بعضی از ایرانی ها اینجا تجارت خونه ای زدن، یه نفر هست اصفهانی اینجوری اونجوری مفصل گفت. گفتم چی شده اونجا تجارت خونه؟ گفت این روز اول اومد با مانتو مقنعه ایرانی مغازه زد، آی فروش داشت. شروع میکرد لباسای خانومای ایرانی رو میبرد اونجا، اینا هم از تلویزیون میدیدن مثل اونا میپوشیدن. کلی تجارت به هم زد با صدور فرهنگ حجاب به اونجا. ما مدیران و مدبران فرهنگی و هنریمون اصلا قوغا میتونن بکنن. کاد الفقر ان یکون کفرا، یکی از فقرهایی که بیچاره میکنه انسان رو فقر ارزشه. آقا آدم فقر ارزش داشته باشه تظاهر میکنه. ریا یکی از بدبختیاشه، ریا یکی از بدبختیاشه. ریا، روایت براتون عرض بکنم، ریا ریا از راه رفتن مورچه‌ای در شب تاریک، مورچه سیاه روی سنگ سیاه، یواشکی تر به دل انسان نفوذ میکنه. حالا این ریا رو چجوری جلوشو میشه گرفت؟ احساس ارزش بکنی ریا نمیکنی. دارم، کسی نگاه نکنه، نگاه نکنه، تحویلت میگیرن، بگیرن نگیرن اصلا چه فرق میکنه. احساس ارزش بکنه آدم چقدر پر میشه. به خدا قسم اصلا یک زندگی متفاوت دیگه است. آیه از قرآن هست، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این آیه قرآن بلدی؟ سوره هل اتا، اتفاقا سوره امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم هست. ای انسان، یادته یه زمانی هیچی نبودی، ما تو رو خلقت کردیم، ما شدی انسان، قیمت یافتی. دقت فرمودی؟ ای انسان، یادته چه نبودی، ما تو رو بود کردیم. اینجا انسان باید چی بگه؟ انسانی که احساس قیمتی بودن میکنه باید برگرده بگه خدایا ممنونتم، تو ارزش انسان بودن رو به من دادی. درسته، خیلی متشکر باشه دیگه، خدا رو منت میذاریم. یا آقا ما شما رو خلق کردیم. یه کلمه خدا بیان میفرماد، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بابا من خلقت کردم. کسی احساس ارزش بکنه میره خالقش رو میپرسته. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی به دلیل اینکه من خلقت کردم منو بپرست. وقت اون کسی که اومد در خانه حضرت زهرا رو آتیش زد، ها ببین اکیا برات دارم مثال میزنم، وقتی این آیه نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، گفت خدای خیلی کردی، ما رو خلق کردی، میخواستی خلق نکنی، اخلاق اونو میخوایی داشته باشی؟ خوب، این اخلاق خوبیه؟ چرا احساس قیمتی بودن نمی کنیم ماها؟ از مدینه بیرون نیایم. من یه جمله عرض بکنم، یا فاطمه زهرا، ما سخنرانیمونو انجام دادیم و دوستان هم تفکرشونو انجام دادن، دوستان از ما خیلی جلوتر هم هستن، اما با این گفتگوها دردی دوا نمیشه. یا فاطمه، یه راه حل شما خودت به ما نشون دادی، اون راه حل رو برای ما هم اجرا کن، کار ما رو بساز. خب برید این حرفا رو اجرا کنید تو وجود خودتون. یا فاطمه زهرا، ما میخوایم احساس قیمتی بودن بکنیم. ببخشید، شما خودتون به ما یاد دادید ما گداهای پررویی شدیم. ما شنیدیم شما ما رو دوست دارید، ما شنیدیم شما با دست و بازوی شکسته تا صبح برای ما دعا کردید تو خونه خودت. ما شنیدیم بچه‌ها میگفتن چرا مادر برای دیگران میفرمود اول امت پدرم رسول خدا، برای ما خیلی دعا کردیم. ما شنیدیم شما روز قیامت وارد بهشت نمیشی، صدا میزنی خدایا اول دوستان حسینم رو میفرستم بهشت. ما شنیدیم شما ما رو دوست داری، ما کمی جسارت پیدا کردیم. یا فاطمه زهرا، میخوای ما هم احساس قیمتی بودن بکنیم؟ این دست شماست، حالا ما هم تلاشمون رو میکنیم، اما مادر، ما تلاشمون به جایی نمیرسه، کار شما موثرتره. اجازه بدید روزه بخونم. خانم شما بفرست در خونه ما، به خودت قسم با هیزم نمیایم، با یه دست گل در خانه شما میایم. به خدا بی اجازه وارد نمیشیم، دم در میستیم، دست به کنده در میگذاریم، همون جور که رسول خدا اذن دخول میگرفت ما اونجا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه خواهیم گفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.